عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. طبق روال برنامه هفته‌های گذشته ادامه می‌دیم با کتاب‌های 5 جلدی عدالت‌خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 18، سعید مرتضوی.
قاضی پرونده‌های سیاسی. او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران از جمله اکبر گنجی، عباس عبدی، حسین قاضیان، عبدالفتاح سلطانی، عمادالدین باقی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، منصور اسانلو، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، شمس الواعظین، احمد زیدآبادی و نویسندگان سایت امروز رویداد و وبلاگ نویسان نقش داشت. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دوبار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام آنها تلاش کرده بود. بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم ایران در جریان جنبش سبز نیز با حکم وی صورت گرفت. شکوری راد، نماینده سابق مجلس، در مورد او می نویسد: این جانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم به عنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل 90 با این پدیده عرصه قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگوی بزرگ و بیپرواست. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته می شود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج می کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی کند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم. دادستان انقلاب و عمومی تهران. در اردیبهشت 82 گفته شد مرتضوی قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارد که با واکنش شدید ایرانیان مقیم کانادا روبرو شد، اما وی در گفتگو با مطبوعات خبر دریافت بورسی از کانادا را تکذیب کرد. پس از آن خبرگزاری ایسنا خبر داد مرتضوی در مقطع دکترای یکی از رشته‌های حقوق غیر بورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شده که اینک مشغول طی کردن مراحل اداری برای شروع آن است. پیش از این مطرح شده بود که او قرار است به کانادا برود، در حالی که وی قرار است تحصیلات خود را در فرانسه و از راه دور غیر از دوره امتحانات ادامه دهد. سرانجام مرتضوی مدرک دکترایش را از دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فله‌ای معترضان به کودتای انتخاباتی 88 گرفت. پس از بازماندن از تحصیل در خارج از کشور، مرتضوی به پاس خدماتش به دستگاه ولایت و خامنه‌ای با فشار بیت رهبری در اردیبهشت 82 ارتقاء مقام یافت و با حکم هاشمی شاهرودی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. در حالی که به تصدیق مروی، معاون هاشمی شاهرودی و رئیس محکمه قضات، در پی انتصاب هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضاییه، او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغییر دهد، چرا که معتقد بود رشد او در دستگاه قضایی غیر عادی بوده است. او در تعریف خود می گوید: این جانب خود را در همه حال سرباز ولایت می دانم و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کردم که ذره ای از راه ولایت کوتاه نخواهم آورد و مطیع ولایت خواهم ماند. دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضایی با صلاحیتی فراگیر و گسترده است که تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اتهام‌های افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی می‌شود. عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی می‌گوید: افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیئتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسی های انجام شده 2-3 نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط میپذیرفتند که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردند. همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران، علیرضا علوی تبار یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح اصلاح طلب که خود بارها توسط مرتضوی بازجویی شده بود، با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله‌ای نوشت: این انتصاب خبر تازه‌ای نیست، چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیم‌هایی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می‌شد. سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأساً و در خیابان حکم اعدام در ملأ عام جاری می‌کرد. مشارکت در تشکیل شبکه اطلاعات موازی پس از 2 خرداد و به ویژه پس از برملا شدن پروژه قطع‌های زنجیره‌ای و برکناری وزیر اطلاعات و بخشی از عناصر درگیر در پروژه، بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر خامنه‌ای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل شد. سپس سازمان اطلاعات موازی متشکل از نهادهای فوق به اضافه حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی که تحت کنترل بیت رهبری بودند قرار گرفت. پس از تشکیل ساختار اولیه شبکه اطلاعات موازی، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران به یاری آنها شتاف. اصلی ترین پروژه های سازمان اطلاعات موازی را میتوان پروژه انهدام پایگاه های دشمن یعنی مطبوعات اصلاح طلب، پروژه سرکوب براندازان قانونی یعنی ملی مذهبی ها، پروژه ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی که به پرونده شهرام جزایری منحصر شد، پروژه نظرسازی یعنی پرونده مؤسسه آینده و عباس عبدی، پروژه مقابله با تهاجم فرهنگی یعنی پرونده سیامک پورزند و سینماگران، و پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی یعنی سرکوب اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر 82 و برخورد با تعدادی از فعالان مطبوعاتی و دانشجویی، سرکوب فعالان سایت های اینترنتی و وبلاگ نویسان دانست که در تمامی این پروژه ها سعید مرتضوی نقش اساسی و تعیین کننده داشت. پرونده قتل زهرا کاظمی هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بود که وی دست به خون زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی آلود. زهرا کاظمی که در تیر ماه سال 82 در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را در اثر ضربه مغزی از دست داد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی علت مرگ، برخورد جسم سخت با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق مجلس شورای اسلامی در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از 2 روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانیان ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادند. بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در 5 تیر ماه ساعت 12 شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت 6 صبح روز 6 دچار مرگ مغزی شده است. قاضی مرتضوی پس از مرگ زهرا کاظمی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد وی را به دادستانی فراخوانده و از او می‌خواهد طی مصاحبه‌ای علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کند. او پس از انجام مصاحبه توسط خوشوقت 5 بار با خبرگزاری تماس گرفته تا خبر مصاحبه را هرچه زودتر مخابره کنند. مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده باز کند، اما وقتی متوجه شد خواهر او عروس خامنه ایست و پدرش از افراد قدرتمند بیت رهبری، سناریو را تغییر داد. او همچنین اصرار داشت که جنازه هرچی زودتر به خاک سپرده شود، در حالی که مرتضوی در نامه به کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع وارونه جلوه داده و ادعا کرده بود که خوشوقت خودش به دادسرا آمده و از دفتر او قرار ملاقات خواسته بود. خوشوقت سالها بعد توضیح داد در زندان یک دفتری موسوم به وقعه هست که زندانی هر کاری که انجام می دهد و هر جایی که برده می شود در آن با جزئیات ثبت می گردد. آقای یونسی می گفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیاندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبل تر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند این ترفند خونسا شده بود. زهرا کاظمی پس از تحمل 18 روز بازداشت روز 20 تیر ماه کشته می شود. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را قش و برخورد سر با زمین و در نهایت ضربه مغزی اعلام می کنند. 1 سال پس از قتل زهرا کاظمی، قوه قضاییه محمد رضا اقدم احمدی 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات ایران را مسبب قتل شبه عمد زهرا کاظمی معرفی می کند، اما او خود را از این اتهامات مبرا می داند و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر در نهایت به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه می شود. به این ترتیب متهمان اصلی این پرونده از جمله قاضی مرتضوی چنانچه انتظار می رفت در کنف حمایت بیت رهبری و شخص خامنه ای محاکمه نمی شوند. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اسفند 96 در مورد قتل زهرا کاظمی گفت کوتاه اشاره کنم در پرونده زهرا کاظمی دادستان وقت سعید مرتضوی اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات 2 کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان پس از مصاحبه با وی رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی گویا در فرایند بازرسی تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سر او به جدول خیابان اصابت می کند و منجر به خونریزی مغزی او می شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می کردن حتما او نجات می یافت. محمد سیفزاده وکیل زهرا کاظمی در مورد مضحکه قضایی برای رسیدگی به این پرونده می گوید من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعدن به زندان افتادیم. مسئله زهرا کاظمی قطعا قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می شد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده، قاتل مشخص می شد. شعبه 15 دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تایید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادن که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود، اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تأکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد. معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیر عمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیر علنی کردند، که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم، اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود، اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلن از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدید نظر هم همان مسائل غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود، اما دیوان عالی کشور شعبه 15 برای اولین بار با سعی صد پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولا اصلا به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیا دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت، اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مسئله به این صورت در آمد. مدیر نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر در فروردین 83 به پاس خدماتی از این دست و به منظور قوت قلب دادن به جانیان و ماموران سرکوب مرتضوی از سوی حجت الاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران لوح تقدیر هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت کرد و به عنوان مدیر نمونه سال معرفی شد. در متن تقدیر هاشمی شاهرودی آمده بود: جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سال نهضت خدمت رسانی به مردم از زحمات و تلاش ارزنده جناب عالی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونه کشور را در اولین جشنواره شهید بهشتی قوه قضاییه برازنده می دانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما در تمام مراحل زندگی خواهانم. سید محمود هاشمی شاهرودی. نهضت خدمت رسانی به مردم، توسعه و اعتدال دستگاه قضایی و جشنواره شهید بهشتی در همین لوح تقدیر به درستی معنا پیدا می کنند. به گزارش ایستان علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریح کرد: هرچه در این راه بیشتر بکوشید همه سود آن به نظام برمی گردد. و مرتضوی که دستش با علیزاده در یک کاسه بود در پاسخ گفت: بدیهی است موفقیت دادسرای تهران در کسب اطمینان مردم به رسیدگی عادلانه و احقاق حق و اقبال مردم به دادسرای تهران بر حسب آمار اعلامی جهت تظلم‌خواهی و تقاضای احقاق حق مدیون مدیریت عالی دادگستری استان تهران حجت الاسلام و المسلمین علیزاده و قائم مقام دادگستری تهران آقای میرکوهی و معاونت اداری و مالی آقای سرتیپزاده بوده که در این فرصت از زحمات تمامی همکاران محترم تقدیر و تشکر می کنم. برخورد با فعالان فضای مجازی و زمین سازی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پس از موج برخورد با روزنامه نگاران و توقیف گسترده نشریات، از آنجایی که اینترنت به خانه ها راه یافته بود، بسیاری از فعالان رسانه‌ای به فضای مجازی کوچ کردند و به انتشار اخبار و تحلیل‌های سیاسی در سایت‌ها و وبلاگ‌ها پرداختند. پس از دریافت لوح تقدیر، مرتضوی که متوجه حمایت بیچون و چرای بیت رهبری از خود بود، با قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت سرکوبگرانه خود ادامه داد. یکی از اقدامات مرتضوی و دستگاه سرکوبی که وی را همراهی می کرد، محدود کردن انتشار اخبار و گزارش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی در فضای مجازی بود. در شهریور 83 مرتضوی با همکاری نیروی انتظامی به فرماندهی قالیباف اقدام به دستگیری گسترده نویسندگان سایت‌های خبری امروز و بامداد منتسب به روزنامه توقیف شده صبح امروز و سایت رویداد وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی کرد. دستگیر شدگان که بیش از 20 تن بودند در بازداشت‌های غیرقانونی که بعدها مشخص شد در میدان نیلوفر تهران قرار دارد، بیش از یک ماه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. مرتضوی تلاش فراوانی برای گرفتن اعترافات جنسی از دستگیر شدگان خصوصا دختران کرد. آنان تحت فشار قرار گرفتند که به داشتن روابط نامشروع با رهبران اصلاح طلبان اعتراف کنند. امید معماریان درباره بازجویی ها میگوید: کسانی که من را بازجویی کردند و در سلول انفرادی یک زندان سری مواردی را که میخواستند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانی گرفتند، مریض جنسی و روانی بودند. من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من، بلکه این افراد نباید با هیچ کس در یک اتاق تنها بمانند، چون که آنها تعادل روانی ندارند و میتوانند کارهایی بکنند که هیچ انسان با شرم و حیایی نمیتواند انجام بدهد. آقای شاهرودی قول دادن رسیدگی کنند، اما حالا متوجه شده ایم که این ما هستیم که باید تابان یک سیستم بیمار و مریض را بدهیم که در آن در گوشه سلول انفرادی در محاصره یک مش آدمی که هر کاری ازشان برمی آید دو ماه را سپری کرده ایم و از آن پس زندگی ما هیچگاه به دلیل فشارهای روانی آن دوران سیاه به حالت اول خود باز نگشته است. در آن دوران درگیری میان اصلاح طلبان و جناح راست نظام پس از انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و خارج کردن مجلس از کنترل آنان همراه بود به اوج خود رسیده بود و خامنه‌ای و بیت رهبری می‌کوشیدند زمینه لازم را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 فراهم کنند. سید ابراهیم نبوی در نامه 26 دی ماه 83 خود به هاشمی شاهرودی نوشت: پرونده خلاف کارهای مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود است. می‌خواهید در نامه دیگری شماره کلاسه و جزئیات پرونده را هم برایتان بنویسم؟ از داستان سوء استفاده جنسیش از یک متهم قبل از اینکه به تهران بیاید و رفتارهای خلاف قانون وی در توقیف روزنامه‌ها در اردیبهشت ماه 79 و خلاف او در مورد پرونده نشریه دانستنی ها و خانم فرانه بهزادی و خلاف او با شخص آقای شمس الواعظین و خلاف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده خانم زهرا کاظمی و خلاف های دیگر او همه و همه معلوم است. بگویید تا پرونده اش را بیاورند و قاضی بی‌طرفی را مأمور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این میخواهید جزئیات خلافهای ایشان را بدانید، با آقای سیفزاده وکیل دادگستری تماس بگیرید تا همه چیز برتان روشن شود. او همچنین اضافه کرد: میدانم که هم شما و هم رئیس جمهور سه بار تا به حال تا پای استعفا و کنارگیری هم رفته اید و خواستار برکناری مرتضوی شدید، اما رهبری جواب داد که یک قاضی خوب داریم، شما همین یکی را هم می‌خواهید از سر کار بردارید. امید معماریان در مورد استقلال عمل مرتضوی در قوه قضاییه و حمایتی که از او می‌شد می‌گوید: در جریان صحبت‌هایی که ما با مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساساً دفتر آقای دادستان آقای مرتضوی دفتری است که مستقل از قوه قضاییه عمل می‌کند. وقتی ما با یکی از مقام‌های عالی رتبه قوه قضاییه گفتیم، چرا شما که می‌دانید آقای مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت می‌کند و دارد آزار و اذیت می‌کند، هر بلایی که دلش می‌خواهد بر سر زندانی می‌آورد، ما را 35 روز بردند، 50 روز یا 2 ماه بردند، در یک خانه امن تا هر کاری میخواهند با ما بکنند. چرا وقتی اینها را میدانید با این مسئله برخورد نمی کنید؟ خیلی صریح گفت که حقیقتش این است که به آقای شاهرودی گفتند که شما هر کاری میخواهید در قوه قضاییه بکن، هر تغییری که میخواهی انجام بده، ولی دست روی سعید مرتضوی نمیتوانی بگذاری. با همه این اوصاف در تیر ماه 85 مرتضوی به همراه جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت. امری که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری در سطح بین‌المللی را به دنبال داشت و دولت کانادا اعزام او به شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی حرمتی ایران به حقوق بشر خواند. طرح ارتقای امنیت اجتماعی. مرتضوی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بود که از اواخر اردیبهشت 86 به مورد اجرا گذاشته شد و موجی از تنش و حاشیه را در ابعاد داخلی و خارجی رقم زد. گزارش مستند و تکان دهنده ای از زوایای پنهان این طرح توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انتشار یافت. مرتضوی در خصوص رابطه کاری نیروی انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیت اجتماعی گفت: از سال 85 طرح‌های عمومی در تهران به منظور افزایش امنیت اجتماعی مورد تأکید و تصویب اعضای ستاد قرار گرفت که یکی از محورهای مورد تصویب مبارزه با افرادی بود که تظاهر به فسق می‌کردند و با رفتار ناشایست عفت عمومی را جریحه دار می‌کردند. مرتضوی افسود طرح افزایش امنیت اجتماعی محورهای مختلفی دارد که مبارزه با اراذل و اوباش در اولویت کاری قرار دارد. افرادی که تظاهر به فسق می کنند و به دنبال آن عفت عمومی را جریحه دار می سازند مورد برخورد قانونی قرار می گیرند. او می کوشید ابعاد این طرح را گسترش داده و از موضوع اراذل اوباش به سرکوب زنان برساند. مرتضوی درباره تقاضای مجازات تبعید برای افرادی که به ارشادهای نیروی انتظامی توجهی نمی کنند گفت: درصد بالایی از دختران و زنانی که تا به حال به دادسرا معرفی شدند، شکل و شمایل آنها اصلا منطبق با عرف جامعه نیست و با هدف هنجار شکنی یا نشاندار کردن خود بیرون می آیند که اکثریت این دختران دختران فراری هستند که محل سکونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اقفال جوانان خود را ظاهر می کنند که این دسته از افراد جمع‌آوری را به دادسرا معرفی می شوند و پس از آن به خانواده های آنها مسئله اطلاع داده می شود که در وهله اول سعی بر آن است تا با هدایت و کمک خانواده افراد را به آغوش خانواده بازگردانیم و تهران را از وجود این افراد پاک کنیم. وی زنان و دخترانی را که به شکل و شمایل غیر متعارف در سطح جامعه حاضر می شوند آلوده کننده شهر خواند و افسود: اگر افرادی باشند که به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند و در واقع اعمال مجازاتهای قانونی بر آی آنها مؤثر نباشد، ما حتما برای این دست افراد درخواست تبعید می کنیم و تبعید آنها به شهرستان زادگاهشان خواهد بود. مرتضوی همچنین اظهار داشت: این یک امر مسلم و منطقی است که ما باید از پایتخت کشورمان سمزدائی کنیم. یعنی جمعیت اسلامی که در تهران است، اگر ما به یک نهر زلالی تشبیه کنیم، حتما نیاز به سمزدائی دارد و این کار باید مستمر باشد، چون این گونه جرائم در هر ماه و هر روز ممکن است رخ بدهد. مرتضوی در مرداد 87 از اعدام 30 نفر در یک روز در زندان اوین خبر داد و در گفتگو با ایرنا گفت: اعدام این محکومان در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت. فروش سوالات کنکور. آقای مرتضوی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال 87 نیز به چشم می‌خورد. خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی داستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور انتحار قضایی توصیف شده بود. زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای هیئت مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جنب و مفقود کردن پرونده های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس بیش از 10 بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد. 208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران شدند. بسیاری معتقد بودند که بازداشت پالیزدار هم به نوعی به این پرونده مرتبط بوده است. او وقتی دستگیر شد که یک سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت، اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد. تهدید و زبان زور. تهدید تنها زبانی بود که مرتضوی به کار می برد. حتی برای شاکیان وی در جمع صدها شاکی پرونده نگین غرب در سال 87 می گوید یکی یکی دعوتشان کردیم و به حسابشان رسیدگی می کنیم و پا هم که گذاشتن توی دادسرا به گونه‌ای به حسابشان رسیدگی می‌کنیم که غیر از این که خودشان از کاری که کرده‌اند عبرت بگیرند، کلاهبرداران دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را می‌خواهند در سرشان بپرورانند، به گونه‌ای با آنها برخورد می‌کنیم که آنها هم عبرت بگیرند. وی در جمع شاکیان پرونده نگین غرب می‌گوید ببینید کسانی که می روند عقب می نشینند و سر و صدایی می کنند و جلو نمی آیند، ما می دانیم تعدادی از کارگرها، مباشرها، عاملین مجرمین در بین شما هستند. تعدادی از عاملان عمل و عکله اینها در بطن شما و در میان شما هستند. آن عقب می نشینند و می گویند ما زمین نمی خواهیم. میگویند ما حقمان را نمیخواهیم، پس شما آمده اید دادسرا چه کار کنید؟
اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سترگی است که این توطئه‌ها و این دسیسه‌ها هنوز توی فکر شماست. ما از آن خبر داریم. آقایانی که توی حاشیه نشستند، اینجا برای ما هناشان رنگی ندارد. این فرمول‌ها نخنما شده است. بنده خودم تصمیم میگیرم، برنامه ریزی میکنم، اجرا هم میکنم. امید معماریان در مورد تهدیدات مرتضوی میگوید سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارف گفتند که اگر که بخواهید بازی در بیاورید و بگویید ما شکنجه شده ایم و با ما بدرفتاری شده و از این قبیل حرفا، انقریب مواظب باشید که تصادفی بکنید.
حسین قاضیان در این باره میگوید این موضوع چندین بار اتفاق افتاد و من گاهی فکر میکردم بلوف است. مثلا میگفت قرار است همین جا و در همین حیات خلوتی که میروی هواخوری اعدامت کنی، یا میگفت تو را میبندیم به تخت و شلاقت میزنی و بعدن فوری حکم اعدام را اجرا میکنیم. اما دوبارش این تهدیدها جدی‌تر بود. یک بارش که تعداد زیادی آدم همراه او بود و من به دلیل اینکه چشمم بسته بود نمی‌دانستم آنها چه کسانی هستند، ولی هم همه و رفت آمدشان نشان می‌داد که زیاد هستند. او گفت که الان که همکاری نمی‌کنی و سرتق‌بازی در می‌آوری، ما حکمت را اجرا می‌کنیم و خودم هم رأی می‌دهم. بعد خطاب به همراهانش گفت که برای فردا بگویید که جرثقیل را آماده کنند و بچه های خبرنگار خودمان هم بگویید که بیایند تا پس از محاکمه همان جا او را ببریم بالا. نقش مرتضوی در کودتای 88 و حوادث کهریزک.
مرتضوی نقش مهم و بی‌بدیلی در کودتای انتخاباتی 88 داشت. او 5 روز قبل از انتخابات در تاریخ 17 خرداد 88 در هماهنگی با سردار مشفق و سردار جعفری و طائب و قرارگاه سارالله حکم بازداشت بسیاری از حامیان میرحسین موسوی را صادر کرده بود که به محض پایان انتخابات دستگیر شوند. نام وی همچنین با کهریزک گره خورده است، علی‌رغم حمایت عجیب و غریبی که از او می شد و پشتوانه محکمی که داشت. همین پرونده او را از اوج به حضیض کشاند، چرا که یک طرف دعوا عبدالحسین روح الامینی، یکی از یاران نزدیک محسن رضایی و جمعیت آبادگران، از قدرت و نفوذ زیادی در نظام برخوردار بود.
بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان جنبش سبز بود که در تیر ماه 88 فجایع بسیاری در آن اتفاق افتاد. پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز و قتل در کهریزک، مجلس 8 کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در ارتباط با شکنجه، ضرب و جهل، نحوه نگهداری بازداشتگان و در نهایت قتل محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمان را بررسی کند. بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که دیماه سال 88 در مجلس قرائت شد، فرد عامل در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک سعید مرتضوی دادستان وقت تهران معرفی شد. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد 147 نفر از دستگیر شدگان تظاهرات جنبش سبز در 18 تیر 88 به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری منینژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. از قرار معلوم او در این زمینه از همسرش نیز که دارای اطلاعات پزشکی است کمک گرفته بود تا بهانه‌ای برای مرگ زندانیان دست و پا کند و در دادگاه و پیش از آن در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد هنگام وقوع حادثه کهریزک جهت دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم و اتهام مشارکت و معاونت علیه من صحیح نیست. دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تایید بازداشت موقت را قضات دیگری داده بودند. سردار احمدی مقدم در اظهار نظری در زمان دولت 11 مدعی شد در جلسه ای که مورخ 19 تیر 88 پیرامون تصمیم گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بود، با اعزام بازداشت شدگان به کهریزک مخالفت نموده است، ولی مرتضوی مصر بوده است به این دلیل که آنها سلاح سرد با خود حمل می کردند، بنابراین می بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود. مرتضوی و همراهانش رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه مستقر در کهریزک را که حاضر به همکاری با آنها نشده بود و مرگ زندانیان را مننژیت نخوانده بود، به قتل رساندند و آن را خودکشی جلوه دادند. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، 98 نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند، ولی با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد 51 نفر از آنان رضایت دادند. مسعود علیزاده، یکی از بازداشت شدگان کهریزک، درباره دادگاهی که در دادسرای نظامی برای رسیدگی به اتهامات عاملان کهریزک برگزار شده بود در توضیح میگوید: ما در اصل 109 نفر بودیم که شکایت کرده بودیم، اما خمس‌آبادی و محمدیان از عوامل کهریزک که جزو متهمان پرونده بودند، به همراه 2 وکیلی که از سوی نیروی انتظامی برای آنها گرفته شده بود و همچنین آقای گودرزی مسئول دفتر رجبزاده، سراغ بچه ها می رفتن و آنها را مجبور به بازپس گرفتن شکایتشان می کردن. در روزنامه ها هم نوشتند که 54 شاکی با تدبیر مسئولان رضایت دادند، اما هیچ وقت نگفتند چگونه رضایت دادند و چه تدبیری بوده. خیلی از بچه ها تهدید شدند. یکی از بچه ها که در مترو کار می کرد سراغ رئیس او رفتن. یعنی به او گفتند که با رئیست رفیق هستیم و کارت را از دست می دهی. بعضی بچه ها را هم به بخش مالی ستاد فرماندهی ناجا می خواستن و پولی روی میز می گذاشتن و می گفتن یا این را می گیری و رضایت می دهی یا هر آنچه بر سرت بیاید مسئولیتش با خودت است و این گونه وادار به رضایت می کردن. در کل پرونده هم که متاسفانه فرماندهان را تبرئه کردند، یعنی آقای رجب‌زاده خیلی راحت در حالی که تبرئه شد که مسئولان کهریزک در دادگاه می گفتن ما به دستور رجب‌زاده این بازداشتی ها را پذیرش کردیم، اما رجب‌زاده در دادگاه انگوش روی رادان و مرتضوی گذاشته بود و می گفت چرا حداقل به عنوان مطلع اینها را در دادگاه نمی آورید. او می گفت کهریزک را از رادان همانطوری تحویل گرفته که هست و او باید دادگاه بیاید، مرتضوی دستور پذیرش بازداشت شدگان را صادر کرده و او باید به دادگاه بیاید، اما نه تنها آنها را به دادگاه نخواستند، خود رجب‌زاده را هم تبرئه کردند. در اصل رادان فقط یک بار برای بازپرسی آمده بود و دیگر تمام شد. مسعود علیزاده درباره شکایتش از سه قاضی متهم پرونده کهریزک میگوید ما شکایت کردیم در دادسرای کارکنان دولت ثبت شد و شعبه دو و نوشتیم که چه اتفاقاتی در کهریزک افتاده و چگونه بعد شاکیان را تهدید کردند که شکایتشان را پس بگیرند. ما نوشتیم که چگونه مرتضوی و حیدری فرد فشار می آوردند که همه بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مسائل مربوط به بیرون از زندان بوده است و همان موقع بود که سر کوچه ما دو نفر به من حمله کردند و با چاقو زدند توی شکمم که تحالم پاره شد. روی زمین افتاده بودم که یک ماشین بسیج ایستاد و در حالی که فیلم می گرفتند کمک هم کردند که آمبولانس مرا ببرد. کمی که بهتر شدم رفتم مجددن شکایت کردم و شکایتم را ثبت کردم و برگه های پزشکی قانونی را هم ارائه دادم. حاضرین در دادگاه متهمان کهریزک بارها از زبان مسئولان شنیدند که قربانیان کهریزک در اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت کردند. سعید مرتضوی برگه های امضا شده چند بیمارستان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابت کند که جان باختگان در کهریزک در اثر این بیماری درگذشتند. مسعود علیزاده در این باره میگوید آقای مرتضوی برخورد خیلی تندی با رامین پوراندرجانی کرده بود. رامین به دفتر آقای مرتضوی رفته بود ولی برگه مربوط به اینکه بازداشت شدگان کهریزک مننژیت داشتند را امضا نکرد. همه این حرفها در دادگاه زده شد. رامین شاهد این بود که چه کسانی می آمدن در کهریزک شکنجه می کردن و اگر رامین می رفت در مجلس و این صحبت ها را پیش آقای دهقان می گفت، آقای دهقان نماینده مجلس بود و آن زمان مسئولیت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات را عهده‌دار بود. قرار بود رامین با این کمیته دیدار کند که در آن جلسه پای آقای رادان به وسط می آمد، پای چند تن از نمایندگان مجلس می آمد، پای کسانی که در کهریزک شکنجه می کردن می آمد. حتی رامین می گفت وقتی تیم آقای رادان به کهریزک می آمد همه را حتی آقای کمیجانی را هم از کهریزک بیرون می کردن. بالاخره رامین مدارک زیادی در مورد کهریزک و حتی نقش فرماندهان ناجا داشت که برای نیروی انتظامی خیلی سنگین بود و به همین دلیل رامین را از بین بردن. معاون دادستان کل کشور و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه هم اراده‌ای برای کنار گذاشتن مرتضوی وجود نداشت. لاریجانی در تاریخ 8 شهریور 88 به تغییر پست او مبادرت کرد و وی را به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب کرد. در این سمت مرتضوی دوباره بر دست محسنی اژه‌ای شد. سایت خبر آنلاین در این باره نوشت دفتر کار سعید مرتضوی اتاقی نچندان بزرگ در ساختمان دادستانی کل کشور در خیابان خیام است. او پس از 4 دوری از حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای بار دیگر به عنوان نیروی زیر دست او مشغول خدمت شده است. تا پیش از تشکیل دولت نهم، مرتضوی به عنوان رئیس شعبه 1410 عمومی تهران در ساختمان مجتمع قضایی ایجه کارکنان دولت به محاکمه روزنامه‌ها و روزنامه نگارانی می پرداخت که اکثر آنها گرایش اصلاح طلبانه و بعضن افراطی داشتند. این مجتمع در خیابان میر عماد قرار داشت و مسئولیت آن نیز با محسنی اژه‌ای رئیس پریروز و امروز مرتضوی بود. با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها، اژه‌ای رهسپار دفتر وزیر اطلاعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساط کاری خود را به اتاق دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوالی بازار تهران منتقل کرد. حالا اژه‌ای دادستان کل کشور است و مرتضوی نیز معاون وی. با این حال به خاطر روشن شدن نقش مرتضوی در پرونده کهریزک و فشار افکار عمومی و خانواده پرنفوذ روح الامینی مجبور به تعلیق سمت قضایی او شدند. روابط مرتضوی با محسنی اژه‌ای و احمدی نژاد از پیش شکل گرفته بود. هر سه آنها در پاپوش دوزی برای حسین موسویان رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای و متهم کردن او به جاسوسی یکی از اقدامات مشترک آنها بود. مرتضوی در دی ماه 88 با حمایت دست‌های پشت پرده از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد که با مخالفت حقوقدانان و چهره‌های سیاسی مواجه شد. محسنی اژه‌ای به دفاع از او که تا چندی پیش معاونش بود برخاست و گفت فردی که از سمت قضایی تعلیق می شود دیگر نمی تواند کار قضایی کند، اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت‌های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است. علی اکبر حیدری فرد دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. به دنبال این انتصاب 57 تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هر گونه منصب دولتی شدند. نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضایی کشور هشدار دادند که مبادا متهم به آمریت فاجعه کهریزک از تعقیب جدی و بی‌طرفانه معصوم بماند. نمایندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به احمدی نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد. اما مرتضوی 2 سال ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت و در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد. تحریم اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ روز 23 فروردین 90 13 آوریل 2011 32 مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. ریاست سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای قول شرف. در اسفند ماه 1390 محمود احمدی نژاد او را ارتقا مقام داد و به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی موضوع استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد، اما این طرح که با 19 امضا تقدیم شده بود در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی نزد غلامعلی حداد عادل مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رئیس صندوق تأمین اجتماعی باقی ماند. به رغم قول شرفی که مرتضوی به حداد عادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت 40 روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد. البته او برای آنکه پایبندیش را به قول نشان دهد با استفاده از توریه که دروغگوی شرعی است دستور داد یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند، متضری به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود. حداد عادل یکی از حامیان مرتضوی به شمار می‌رفت و پیشتر چشم و گوش مرتضوی در مجلس بود و اخبار کمیسیون فرهنگی مجلس و اقدامات آن علیه وی را به اطلاعش می‌رساند. سایت باستاب روز 27 اردیبهشت 91 در گزارشی زیر عنوان قول ناگفتنی حداد عادل به مرتضوی چه بوده است نوشت: طبق اطلاعات دریافتی یکی از قولهایی که حداد عادل به مرتضوی داده این است که در گرفتن عفو وی درباره اتهاماتی که علیه مرتضوی در قوه قضاییه مطرح است کمک خواهد کرد. حداد در جلسه خود با مرتضوی همچنین از دیدار 4 ساعته 8 الی 12 شب خود در شب قبل از جلسه با مقامات عالی رتبه نظام خبر داده و اظهار کرده که قادر به حل مسئله می باشد. در این شرایط انتشار پاسخ حداد عادل به سعید مرتضوی نیز تأیید کننده این خبر می باشد. حداد عادل در برنامه خود اظهارات مرتضوی درباره قولهایش را به فراهم کردن زمینه بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی ارتباط داده و از مذاکره خود با رئیس قوه قضایی برای حل این مسئله خبر داده است. باستاب که محسن رضایی نزدیک بود در ادامه گزارش نوشت: گفتنی است به دلیل آنکه سعید مرتضوی از سوی دادسرای انتظامی قضات تعلیق شده است، بازگشت وی به قوه قضاییه که نیازمند داشتن ابلاغ قضایی مرتضوی است تنها در صورتی ممکن است که دادسرای انتظامی قضات مرتضوی را از کلیه اتهامات تبرئه کرده و یا وی مورد عفو قرار گیرد، که این موضوع یکی از همان قولهای مورد ادعای مرتضوی است، اگرچه به نظر نمی رسد سایر قولهایی که مرتضوی مدعی است حداد عادل به وی داده قابل انتشار باشد. تردیدی نیست منظور از مقامات عالی رتبه نظام خامنه‌ای و فرزندش مجتبی داماد حداد عادل هستند که امکان عفو و بازگرداندن مرتضوی به قوه قضاییه را داشتند، اما به خاطر درگیری جناح‌ها و فشار افکار عمومی قادر به بازگرداندن او نشدند، اما تا توانستند رسیدگی به اتهامات او را کش دادند. چند ماه بعد اکثریت معنادار مجلسی که قرار بود شیخ الاسلامی را به خاطر انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی استیضاح کند، به اشاره نهادهای قدرت به حمایت از مرتضوی پرداخت و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تهیه نامه‌ای با 164 امضا در حمایت از سعید مرتضوی به دلیل عملکرد مطلوبش در سازمان تامین اجتماعی داد. ارتقاء موقعیت همسر و استفاده سیاسی از امکانات عمومی. پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید، با حکمی هما فلاح تفتی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس در آبان سال 91 او را به دلیل خدمت خالصانه به سمت مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی گمارد، در حالی که قبل از حضور سعید مرتضوی وی مسئول اداره کلینیک اداره کل تامین اجتماعی تهران بود. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در مورد برادر همسر سعید مرتضوی آمده است: مأموریت آقای حمیدرضا فلاح تفتی، برادر خانم سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان مدیر پروژه احداث پایانی صادرات و واردات بندر امام خمینی می باشد. در این راستا مأموریت شخص مزبور به استناد مصوبه شماره 27 آذر 91 هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مندرج در نامه شماره 16 69 3 91 تاریخ 28 آذر 91 مدیر کل امور اداری سازمان مذکور می باشد. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد مسببه این مذکور مربوط به خرید یک دستگاه MRI برای بیمارستان می باشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نام برده به شرکت نفت ایرانول ندارد. همچنین با توجه به گفته مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول، نامبرده از کارکنان رسمی تامین اجتماعی بوده و مأموریت آن بر اساس مسببه از مدیره سازمان صورت گرفته و ما ناگزیر از بکارگیری ایشان هستیم. هیچ نوع مدرک و مستندی دال بر رسمی بودن ایشان ارائه نشد. در قرارداد منعقده با ایشان مدرک تحصیلی فوق دیپلم کامپیوتر قید شده که با وجود درخواست تصویر مدارک ارائه نشد. از قرار معلوم او دارای مدرک دیپلم است. گزارش مجلس درباره استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی همسر مرتضوی آورده است. طبق گزارش‌های واصله از مراکز درمانی استان تهران، روزنامه خورشید که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا وظیفه تبلیغات برخی از کاندیداهای وابسته به مدیر عامل وقت را بر عهده داشته است، توسط واحد روابط عمومی به طور هدایت شده ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می‌شده است. گزارش هایی مبنی بر بسیج کارکنان تامین اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این کاندیداها واصل شده است. در ادامه آمده است مبلغ 500 میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت های 2 میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث از سالن نگین غرب سازمان از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرایی وقت سازمان اعطا شده است. حسب گزارش اداره یکم روابط عمومی سازمان، این جشن به مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی در روز جمعه 17 خرداد 92 برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران حاضر بودند. پاداش‌های هیئت مدیره و مدیران به خود. بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی نیز به موضوع پاداش‌های هنگفتی مربوط می‌شود که در مدیریت مرتضوی در این سازمان وجود داشته است. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این سازمان هدیه‌های اختصاصی بسیاری نیز به مسئولان دولت محمود احمدی نژاد داده است که از جمله آنها میتوان به محمد رضا رحیمی معاون اول دولت وقت اشاره کرد. بر اساس این اسناد 500 میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به محمد رضا رحیمی داده شده که دلیل آن مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی عنوان شده است. موارد دیگری از این هدایا نیز وجود دارد که در یکی از آنها به عبدالرضا شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهوری مبلغ 1 میلیارد ریال پرداخت شده است. 100 میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به محمد رضا امینی مدیر عامل خبرگزاری موج، 1 میلیارد ریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، 100 میلیون ریال کارت هدیه به مجید امیدی شهرکی مدیر عامل وقت خبرگزاری ایرنا و 100 میلیون ریال کارت هدیه به سفیدی مدیر مسئول روزنامه آرمان از دیگر مواردی است که به عنوان هدیه به برخی افراد داده شده است. علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص میگوید اعضای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تصدیق کردند که مبلغ 6 میلیارد و 243 میلیون تومان به حدود 50 نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیئت امنا و مدیران ارشد سازمان می شود. به گفته محجوب محاسبات انجام شده نشان می دهد که تنها به یک نفر از مدیران مبلغ 400 میلیون تومان پرداخت شده است. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد که سعید مرتضوی به 37 نفر از نمایندگان مجلس نیز کارت هدیه و بن خرید بخشیده است. اما مرتضوی در پاسخ گفت تعداد نمایندگان مجلس که این مبالغ را دریافت کردند بسیار بیشتر از 37 نفر بوده است. او در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مدعی شد که 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردند. در نامه مرتضوی تأکید شد که نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در چند نوبت دریافتی‌هایی در قالب کارت هدیه و بن خرید از جانب مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی داشتند که نوبت اول 167 نفر آنها را شامل می شود و نوبت‌های دیگر 75 و 67 نفر. به گفته سعید مرتضوی پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس هیچ اشکال قانونی نداشته و از ردیف بودجه غیر مشمول سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده است. بودجه‌ای که طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک هزینه درمانی برای بیمه شدگان و کمک به خانواده‌های نیازمند که بیمه تأمین اجتماعی هستند پیش بینی شده است. واگذاری بخشی از سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. در گزارش 84 صفحه‌ای هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی درباره سورینت آمده است. تفاهم نامه‌ای در تاریخ 27 آذر ماه سال 91 بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیر عاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو معادل ین ژاپن 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که اغلب موضوع تحقیق و تفحص مجلس بودند به شرکت سورینت قشم واگذار شود. در این گزارش آمده است
اسامی 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 60 شامل
هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی قدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای ملت، میهن، دانا و پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و صنایع مثل شهید باهنر به هلدینگ سورینت بوده است که دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است. مرتضوی بعدن ادعا کرد که حواسش نبوده و در موضوع 4 میلیارد یورو 10 زیادی گذاشته است. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی حدود 80 هزار صفحه است. ردپای متهمان کهریزک در تأمین اجتماعی. بر اساس اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی ردپای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک نیز در این پرونده فساد مالی به جا مانده است. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت کهریزک، لابلای اسناد اسامی حسن زارع دهنوی با نام مستعار قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر به چشم می‌خورد که هر دو این افراد در سازمان تأمین اجتماعی معاونان مرتضوی بودند و پرونده کهریزک متهم. بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغ هنگفتی از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردند. اسناد نشان می‌دهد که قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر این مبالغ را به عنوان حق الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردند، در حالی که این دو نفر جزو معاونان مرتضوی بودند و چنانچه کاری هم کرده باشند نمی توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری دریافت کنند. به غیر از قاضی حداد و حیدریفر، برخی دیگر نیز تحت عنوان حقوقدان مبالغی را از سازمان به عنوان حق و زحمه کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند، اما تعدادی از این افراد که نامهای آنها در اسناد آمده است هر گونه ارتباط با سازمان تامین اجتماعی و دریافت پول از مرتضوی را رد کردند. نجات انامی در این باره گفت: من هیچ همکاری با سازمان تامین اجتماعی نداشتم. چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است. من فکر میکنم برخی نام ما را دادند و خود پول را گرفتند. حسن حیدری نیز که نام او در فهرست دریافت کنندگان کارت هدیه 5 میلیون تومانی از سعید مرتضوی وجود داشت نیز گفت: این موضوع را پیگیری خواهم کرد. من هیچ همکاری با سازمان تامین اجتماعی نداشتم و اصلا آنها را نمیشناسم. کمک به خیریه منحل شده. بر اساس بخش دیگری از اسناد تحقیق و تفحص مجلس، مؤسسه خیریه تحت عنوان کانون نخبگان عدل تهران ایتام مبالغ مختلفی را از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی بر این سازمان دریافت کرده است. حجت الاسلام عباس علی علیزاده رئیس پیشین دادگستری تهران ریاست هیئت مدیره کانون نخبگان عدل تهران ایتام را بر عهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب رئیس هیئت مدیره آن است. اسناد تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد مرتضوی در مجموع نزدیک به 7 میلیارد ریال به مؤسسه‌ای که خود نایب رئیس هیئت مدیره اش به شمار می‌رود کمک کرده است. ابطال حکم ریاست مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری. در تاریخ 10 مرداد 91 دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدید نظر و قطعی اعلام کرد. پس از صدور این حکم، هیئت دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد، به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه پس از پایان کار دولت احمدی نژاد در 27 مرداد 92 طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی برکنار شد. با این حال تا آخرین روز کاری دولت احمدی نژاد او همچنان به خلافکاری های خود در تامین اجتماعی ادامه داد و علی‌رغم گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورا اکثر قریب به اتفاق اتهامات او به خاطر پشتوانه محکمی که در بیت رهبری از آن برخوردار بود مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت. بازداشت و محکومیت متهمان کهریزک به اتهامات دیگر. به خاطر فشار افکار عمومی و درگیر بودن پای روح الامینی، یکی از مسئولان نظام اسلامی که پسرش محسن در کهریزک کشته شده بود، با حکم دادگاه انتظامی قضات در 1 شهریور 89 قاضی مرتضوی به همراه قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردیدند تا در ادامه چاره جویی شود. در شهریور 89 مسئولیت قضایی آنها نیز توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما خبری از رسیدگی به پرونده نبود. سعید مرتضوی قبلا هم در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت اما هرگز به آن رسیدگی نشد. محمد صالح نیکبخت در این باره در تاریخ 23 دی ماه 88 به دویچه وله میگوید: ایشان نه تنها یک پرونده بلکه چندین پرونده در آنجا دارد و حتی در موارد زیادی هم برای ایشان کیفرخواست صادر شده، اما افرادی که اسمشان را هم میدانم و میدانم چه کسانی بودند آن پرونده را از دادگاه انتظامی خارج کردند و در نتیجه پرونده به قضات دادگاه انتظامی قضات نرسید تا در این باره اقدام کنند. این بزرگترین اشتباه بود. اگر همان موقع این کار را انجام میدادند دیگر آقای مرتضوی دستش به خون افراد دیگری مستقیم یا غیر مستقیم آغشته نمی شد. در اردیبهشت 91 علی اکبر حیدریفر معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود در ارتباط با پرونده دیگری بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی در سوم فروردین 91 در یک پمپ بنزین اقدام به هفت‌تیر کشی کرده بود. سایت تابناک گزارش داد که وی به دلیل شرکت در یک تیراندازی در اصفهان و کشف مواد مخدر در خودروی وی بازداشت شد، اما این بازداشت دوام چندانی نیاورد و او با وجود آنکه به دلیل سنگینی اتهامات احتمال آزادیش بعید به نظر می رسید، با فشار برخی از ذی‌نفوذان بر دستگاه قضایی آزاد شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که ریاست آن را سعید مرتضوی بر عهده داشت. حیدری فر که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می شد، در سال 90 در نامه‌ای که به مطبوعات فرستاد همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خواند و با مقصر دانستن مطبوعات در پررنگ کردن جنایات رخ داده خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شد. بعد از گذشت 5 سال در خرداد 96 محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر داد که این فرد 2 پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی وی 2-3 اتهام وجود داشت که نسبت به هر کدام محکومیت گرفته و سنگین است. با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم 15 سال حبس صادر شده است. در تاریخ 17 بهمن 91 مرتضوی به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما به فاصله 24 ساعت از زندان آزاد شد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم که همان فیلم جلسه دیدار با فاضل لاریجانی بوده است، نام برده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفی شد. پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نام برده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.